اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. مباحثمون در صیام و روزه شرعی گرفتن بود. گفتیم الف لام از صیام الف لام جنسه، هم روزهای واجبه میگیره هم روزهای مستحبی رو میگیره. علی ای حال باید روزه گرفتن شرعی باشه، به صرف امساک و بدون قصد قربت و یا از این روزهای مندرآوردی است از غرب و شرق و همه جا، روزه پزشکی و از این حرفا، نه اینا فایده نداره. ممکنه اثرات مثبت فل جمله داشته باشه اما مقبول خدا نیست. پس روزه شرعی گرفتن، افطار و سحری شرعی خوردن در وقت خودش به مقدار لازم طبق نیاز بدن، حلال باشه، طیب باشه، طاهر باشه و مانند اینها، اونجور که خدا و چهار معصوم گفتن اونجوری روزه بگیره. حالا چه روزه واجب که سه نوعه، واجب حکم اولی یا روزه ماه مبارک رمضان یا قضاش یا کفاره، چه روزه مستحبی، گاهی واجب بالعرضه به قسم یا نذر یا عهد شرعی روزه رو بر خودش واجب کنه، حتی روزه در سفر که حرامه اما اگر با نذر شرعی اشکال نداره. حالا باید ببینیم فتوای مجتهدتون چی هست. پیغمبر اکرم فرمودن روزه بگیرین تا صحت و سلامتی فرد و اجتماع تأمین بشه، همونطور که صلات تنها عن الفحشاء والمنکر، روزه شرعی گرفتن هم بازدارنده است از بسیاری از منکرات و فواحش، زیرا یکی از آثار مثبت ارتباط معنوی با خدا داشتن اینه که نشاط روحی میاره، شادابی معنوی میاره و شخص رو از فحاشی و اعمال غضب بیجا دور میکنه. دست بزن دیگه نداره، حالتهای وسواسی و افسردگی رو از بین میبره، تقویت اراده و تقویت حافظه میکنه. روزه شرعی گرفتن ایجاد استقامت و استمرار استقامت به خاطر صبر موجود بر اطاعت، استقامت که پایداری هست و استمرار استقامت صبر میخواد و صبر هم چهار مرحله داره: صبر بر اطاعت، صبر بر ترک معصیت، صبر بر سختی ها و ناملایمات و صبر بر عدو، صبر بر دشمنان. روزه یک تمرین واقعیه برای صابر بودن و صابر زیستن و اصول ارزشی رو ترک نکردن. اگر یک شخص صائمی ضعف کرد یا بیحال شد، این علامت اینه که فقر آهن داره یا فقر روی داره. حالا تأمین آهن بدن و روی بدنش کنه، روی از فلزات مفیده، زیاده روی در مصرفش مسمومیت میاره نظیر آهن. اما خواستم بگم حالا میوه‌جاتی که آهن داره، روی داره، مثل زردالو، مثل هلو یا برگشون یا قیسیشون، به شرطی که طبیعی خشک کرده باشن با دستگاه هیتر برقی و مانند اون، مواد شیمیایی تیزاب و مانند اینا نزده باشن، درست شد مومنا؟ از کجا بفهمید طبیعیه یا غیر طبیعی؟ طبیعی باشه رنگش ماته، اما اگر رنگش براق و شفافه اون مواد شیمیایی زنن. اولین ضررش برای دستگاه گوارشید، ضررهای دیگه هم داره. یکی از فواید روزه شرعی گرفتن مؤمنا خانه تکانی کل بدن بود، حتی خانه تکانی سلول ها، یعنی یک زمان بسیار مناسبیه این زمانی که روزه هستی ها که سمومه به جا مانده در الیاف و بافت ها و داخل سلول ها اینا همه از بدن دفع بشه. میگیم یک خانه تکانی کامل از بدن. روان هم همینجوره، یعنی چیزایی که جز به رذایل اخلاقی ها اینا همه پنبه زده میشه، همه قلع و قم میشن یک به یک که چند تاش قبلش شماردن. حتی تو بحث ذخایر چربی های غیر مفید بلکه چربی های بد مثل کلسترول بد خون، تریگلیسیرید خون، چربی های اضافی احشامی یا جداری شکم که عوارض سوی داره، مثلا دردهای قوس کمر بیشتر میشه، شکم چاقو چله باشه دردهای قوس کمر یا دردهای لومباگو بیشتر میشه. من مانند اینا مثلا تنگی نفس طرف میگیره، ناراحتی قلبی میگیره، ناراحتی های مغزی و انواع سکته ها میگیره، روزه شرعی گرفتم هم تو بحث پیشگیری هم تو بحث درمان بسیار نقش مهم داره. این چربی های مضر رو چیکار میکنه؟ کاهش میده. برعکس پرخوری، بدخوری، پفتلخوری چربی های مضر بالا میبره، چربی های اضافی جداری رو بالا میبره، چه داخل رگ ها، چه اطراف احشاء داخلی مثل قلب و ریه و کلیه و من مانند اینا تحال و کبد و کبد چرب. خواستم بگم پرخوری و بدخوری و پفتلخوری افزایش سموم، افزایش چربی های جداری داخل رگ ها و ایجاد سختی رگ ها یا تصلب شرائین، بعد ازدیاد چربی های اطراف احشاء داخلی و ازدیاد چربی های جداری شکم، همه اینا عوارض سوی داره، حداقل 9 تا بیماری میاره. حالا روزه شرعی گرفتن همه این نابسامانی ها را یکی پس از دیگری برطرف میکنه. اگر کسی مثلا ببخشید لفظان بد میشه، اگر کسی ازدواج شرعی و قانونی کرده اما مثل جوجه یه که تازه سر از تخم مرغ در آورده یه تون تون نک میزنه، خب این کثرت نک زدن باعث میشه که خیلی بیماری ها بگیره. گرفتیم مؤمنا چی شد؟ یکیش کوری دائمه، یکیش وحشه و لرزش غیر اختیاریه، یکیش افت حافظه هست، یکی دیگهش برداشت اطلاعات از حافظه موقتش کن میشه، یکی ضریب لمسی ها و شبه فلجی ها در او بالا میره. چند تا دیگه نقطه بذار. روزه شرعی گرفتن یک تمرینیه که حداقل روزها دست به سیاه‌سفید نزنه. به کنایه گفتم تصور کن مثلا بازم به نفشه. لذا جزء مستحبات هم هست دیگه، مثلا شب اول ماه رمضان سلام علیک خصوصی کن، ولی کل ماه رمضان دست به سیاه‌سفید نزن، با اینکه روزاش حرامه ولی شبهاش جایزه. اما شما چجور در روز از جایزها و حلال دست میکشی؟ آب نمیخوری، غذا نمیخوری، حالا از اون حلال رو هم دست بکش. کسی که برای خدا امساک میکنه از حلال به طریق اولا قدرت داره که از حرام امساک کنه، ولی به شرطی که امساکش به قصد قربت باشه، امساک به قصد قربت باشه، یعنی روزه شرعی باشه در چارچوب اسلام ولایی. روزه شرعی گرفتن تو بعد اجتماعی و تو بحث‌های آسیب‌های اجتماعی و رفتارهای پرخطر، پیشگیری و جلوگیری از او بسیار نقش مهم داره. نظیر اقامه صلات فرادا و جماعت به قصد قربت، تنها عن الفحشاء والمنکر. روزه شرعی گرفتن چه واجب چه مستحب یکی از اسباب بسیار مهم در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، یعنی پیشگیری از رفتارهای پرخطر، زیرا روزه شرعی گرفتن شهوت بیجا افول پیدا میکنه و شهوت طبیعی هم تعدیل میشود. لذا شخص روزه‌دار دست از پا خطا نمیکنه، یعنی اعمال غریزه جنسی به نوع حرام انجام نمیده. آمارهایی هم که هست در داخل و خارج کشور، آمارهای جرم، جنایت، فحشا، منکرات و مانند اینا در ماهای مبارک رمضان بسیار کم میشه، گاهی 25 تا 35% کاهش پیدا میکنه. این بستگی داره که به افراد امت اسلامی چقدر پایبند اصول ارزشی باشن و روزه شرعی بگیرن، نه روزه من درآوردی دلم میخواد ایجوری بگیرم، اون یکی بگه دلم میخواد ایجوری بگیرم، یا کپی رایت کورکورانه عادات زشت از یک دیگر، این میگه ایجوری بخورم، اینا میگه اینجوری بخورم، مثلا زلوبیا مولوبیا بخورم مثلا، اینا میگه بخور، تعدیق بخورم، اینا میگه بخورم مثلا، نمیدونم ژله درست میکنم با شیمیا و مانند. ای چه روزه گرفتنی عموجو، ای که روزه نیست، این کپی رایت کورکورانه از عادت زشت دیگرانه، چه در داخل کشور چه خارج کشور، این روزه شرعی نگرفتی. خورد و خوراکت، رفتارت، اخلاقت، روابط عمومیات همه باید در چارچوب اسلام ولایی باشه، نمیشه روزه شرعی. حالا اگر مثلا پسر داری یا دختر داری هنوز سنشون کمه، به عنوان پدر مادر عاقل، صالح و صالحه، مؤمن و مؤمنه، دوست داری پسر و دخترت به بلوغ جنسی زودرس مبتلا نشه؟ یعنی اگر پسر هست در سن 10 سال 11 سالگی که پایان کودکیه به بلوغ جنسی زودرس نرسه، روزه تمرینی بگیره، چون پسر 10-11 ساله ممیزه، روزه تمرینی بگیره، شهوت تعدیل میشه، بلوغ جنسی زودرس نمیگیره. در دختران که 9 سال قمری تمام بلوغ جنسی دارن، دوست داری دختر عزبت، یعنی دختری که ازدواج نکرده، دوست داری سنای 5 سالگی 7 سالگی بلوغ جنسی نگیره، حیض نشه؟ گاهی مریض مراجعه میکنه، بله بله دوست دارم. اینجا روزه تمرینی، مثلا سحری با شما سحر خورد دیگه چیزی نخوره تا ظهر، گرفتین مؤمنات چی گفتن؟ میگیم روزه تمرینی. یکی از فوایدش چیه؟ نه که روزه کامل بگیرن، تمرینی، با شما پدر مادر سحر سحری خورد دیگه تا ظهر چیزی نخوره، این روزه تمرین. یکی از آثار مثبتش چیه؟ بلوغ جنسی زودرس نمیگیرن. حالا پیغمبر اکرم فرمود این نوامیستون دست گلن، ریحانتون، حالا شما دست گلت رو با گل درمان کن، از باب پیشگیری از بلوغ جنسی زودرس دختر و دختران. اینجا روزی نصف قاشق چای خوری تا یک قاشق چای خوری شکوفه گل درخت بادام شیرین، شکوفه گل درخت بادام شیرین، روزی نصف تا یک قاشق چای خوری تو استکان میریزی، روش آبجوش میریزی، 10 دقیقه صبر کن، دم که کشید باید با عسل طبیعی شیرین کن بده بخوره، مثلا عسل طبیعی گوان، مثلا عسل طبیعی استخدوس، حالا هر کدوم بود شیرین کن بخوره، پیشگیری از بلوغ جنسی زودرس در دختران میشه. حاج آقا بله، پسر دارم، دختر دارم، عزبن، هنوز ازدواج نکردم اما سنشون رفته بالا، مثلا پسرم 16 سال تمامه اما هنوز بلوغ جنسی نداره، میگیم حتما پیش یه متخصص دستگاه تناسلی برو، چون اینجا باید در این سنین دیگه هر 15 روز یک بار به صورت طبیعی تو خواب یا بیداری، به صورت طبیعی بدون فعل حرام، بدون استمنا در پسران، برکتش مثلا باید بیاد، حالا که برکتش نمیاد، منیش نمیاد، حتما پیش یه متخصص دستگاه تناسلی برو، ببینیم بیماریای زمینه ای داره یا نه. این به خاطر آینده این پسر که وقتی ازدواج قانونی و شرعی کرد به مشکلات ناباروری و نازایی برخورد پیدا نکنیم. یه سر دختر، اگر دخترت 13 سال تمام شد ولی بلوغ جنسی نداشت، یعنی عادت ماهیانه و حیض نمی شد، حتما به یه متخصص بیماری های زنان از خانم دکترای متخصص مراجعه که بیماری های زمینه ای نباشه، برای آینده دختر دچار عقیمی و ناباروری نشه. پس در دختران 13 سال تموم، در پسرها 16 سال تموم، یه توضیح دادم. بعد مال این که پیشگیری کنیم از بلوغ جنسی زودرس، تو دخترها 5-7 ساله، تو پسرها 10-11 ساله، با اینکه پسرها باید 15 سال قمری تموم باشه، دختر باید بین 9-13 باشه. جغرافیای طبیعی ایران معمولا بین 11 سال تموم تا 13 سال تمومه، 11 سال تموم تا 13 سال تمومه. حتی بعضی از دکترای مؤمن مثل دکتر کشاورز متخصص تغذیه گوید تنقلات موجود غیر طبیعی، منظورش اسانسای شیمیایی در قالب تنقلات مختلف مثل چیپس و پفک و فست فودها و شکلات ها، اینها همگی کبد رو چرب می کند و کبد چرب در کودکان می آورد. زیایی گوید فرمایش درسته، اما یه بدبختی دیگه هم میاره. اسانس های شیمیایی یکی از علل ایجاد بلوغ زودرس در دختران و پسرانه، بلوغ زودرس، و همچنین یکی از علل ایجاد عقیمی و ناباروریه. یعنی نسبت به دستگاه تناسلی پیری فیزیولوژی میاره. مثلا زن کوتاه سن منتحیز 50 سال تموم، کمینی 30-35 ساله یائسه میشه. علل مختلف داره یائسگی، سوء تغذیه، گرانی، تورم، تأخیر سن ازدواج، یکیش هم چیه؟ آسانسای شیمیاییه. یائسگی رو زودرس میکنه، یعنی یائسگی فیزیولوژی میشه، با اینکه از نظر شناسنامه‌ای هنو 50 سال تموم نیست، 30-35 سالش، اما یائسه میشه. یکی از عللش همین آسانسای شیمیایی و فست فود هاست. این سوغات غرب و شرق فریب نخورید، این آتش قلا رو نخورید. 79 اسانس داریم، 20 تا بیماری میاره، یکیش اوستون گفتم. زیایی گوید اسانس های شیمیایی بلوغ جنسی زودرس در دختران و پسران می آورد و همچنین نطفه زن و مرد را ضعیف می کند و کمک به ناباروری می کنه. اسانس های شیمیایی، حالا یکی از آثار مثبت روزه شرعی گرفتن چیه؟ نه تنها امساک از حرام میکردی، گوشت خوک و شراب مسکر نمیخوردی، بلکه از چیزای دیگه هم امساک میکنی. دود غلیظ مثل دود گازوئیل، اینا دود سیگار و چپق و پیپ و قلیون که 4900 و بیش از 35 نوع سرطان میارن، از اینا هم امساک میکنی. چقدر به نفع سلامت فرد و اجتماع خانه و خانواده و اجتماعهای بزرگتر کشور و جهان میشه. سالی بیش از 2 میلیارد تومان، در بعضی موارد تا 10 میلیارد تومان خرج این دخانیات و این خرت و پرت میشه. میخوام بگم امساک شرعی داخل کشور، امساک شرعی تمامی آشغالان میزی دور، به نفع خودت، به نفع خانواده، به نفع جامعه های بزرگتر میشه، به نفع اقتصادت هم میشه، چه اقتصاد خانواده، چه اقتصاد کلانه کشور. و مطالب دیگه مؤمنا، چه بودجه‌ای خرج کلان میشه تو مراکز ناباروری، 60 مرکز ناباروری تو ایران. خب یکی از عللش همین بدخوری هاست، همین پفتل خوری هاست، همین اسانسای شیمیایی خوردنه. حالا شما با روزه شرعی در کل روز از این آتشقالا نمیخوری، حالا هر جای کره زمین باشی. آدم خوب خوبه، شیعه اثناعشری خوبه، و مثل شیعه اثناعشری مثل زنبور عسله که هر جای کره زمین باشه نیتش خیره و خیر رسانه به دیگرانه. اینما کنت، هر جا باشی وجودت خیره و شفا بخش برای مردمی، شفا اون لناس. مثل شیعه اثناعشری مثل عسل مصفاست. یعنی تو روایات شیعه تو بحث مدیریت برخیشتن، وسائل شیعه جلد 11 چاپ اسلامی تهران، چاپ آل البیت جلد 15، تو بحث مدیریت برخیشتن باز روایات داریم. تسبیحات اربعه از ذکر کثیره، ولی مقصود من امام صادق علیه السلام با اینکه ذکر کثیر لسانی داشته باشی تو نماز و غیر نماز، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر، مقصود من علاوه بر ذکر لسانی چیه؟ این تسبیحات اربعه از ذکر کثیره، ولی در برخوردت با طاعت الهی امر خدا رو انجام بده، در برخوردت با محرمات به خاطر خدا محرمات رو ترک کن، مرتکب نشو، انجام نده، این ذکر کثیره، این ذکر حقیقی و واقعیه. هر دوش روایات از امام صادق اومده. دیدی اگر امساکت شرعی باشه به قصد قربت، روزت شرعی باشه به قصد قربت، به طریق اولا، به فحو الخطاب، به دلیل اولویت ترک حرام میکنی، چون تمام مقصود و مراد تو چیه؟ جلب رضای خدا، نه جلب خواست شخصی، نه جلب خواست و رضایت غرب و شرق. خب معلوم شد عمو جان؟ حالا این روزه شرعی گرفتن یک ظاهری داره، یک کم توضیح دادم از حیث پزشکی، از حیث روانی، از حیث اخلاقی و از حیث عرفان عملی یه مقدار توضیح دادم، اما از حیث روایت به نوع تأویل، حقیقت، حقیقت روزه چیه؟ حقیقت روزه اینه که امساک از نامحرم کن و پذیرای امام حق مبین باش. نامحرمان تو دلت و مرکز فکر و اندیشت الهه های متعدد رو راه نده، همیشه قلب سلیم داشته باش. الا من اتى الله بقلب سلیم. پس خدا دوسته، خدا محور، تکلیف مداری که وظیفه شناسه و وظیفه شو به نحو احسن انجام میده. این یک حقیقت روزه، یک تأویل روزه. تأویل دیگه روزه و حقیقت روزه، تأویل دیگر روزه و حقیقت روزه در بعد اجتماعی در جوامع چیه؟ اینه که حقیاب باشی، حقیاب، حق محور، که پس از پیدا کردن امام حق مبین، ندای حق امام حق مبین را به گوش جان بپذیری، عمل کنی، زکاتش رو هم به دیگران بدی، یعنی بقیه افراد بشر هم بیدار کنی. حالا حقیقت این روزه تو بعد اجتماعی چیه؟ امیر المؤمنین علی علیه السلام، انا صلات المؤمنین، انا صلات المؤمنین، یا فرمایش رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، نفس الصوم، نفس الصوم حب علی ابن ابی طالب. اگر کسی میخواد محب واقعی امیر المؤمنین علی علیه السلام باشه باید تو عمل نشون بده محبتش رو. محبت نشون دادن در عمل به امیر المؤمنین علی علیه السلام چیه؟ حبشنوی داشته باشی؟ طبق فرامین ولایی عمل کن، یعنی واجبات انجام بدیم، محرمات ترک کنیم در چارچوب دستورالعمل‌های ولایی. این امام حق مبین به چی امرت کرده؟ از چی نهیت کرده؟ در این چارچوب حرکت کنی. نفس الصوم حب علی ابن ابی طالب علیه الصلاة والسلام. یا تو بحث مثلا میخوام ولایت حقه رو بگم، روزه حقیقت گفتم، صلاتم حقیقتشی گفتم، مؤمنه بحث تعبیر، شب قدر ماه مبارک رمضان حقیقت، حقیقت قدر چیه؟ حضرت زهراست. باید ولایت فاطمی رو درک کن. من ادرک الفاطمه ادرک لیلت القدر. پس ظاهرش گفتیم، بعد اجتماعیش گفتیم، حقیقت و تعبیرش گفتیم. میخوام بگم مثل مردم عادی نباش، یعنی فقط عوام نباش. ها یه پله اومدی بالا، ماشاءالله ماشاءالله، آفرین پسر خوب و نازنین، دختر خوب و نازنین، فرشته روی زمین، گل بابا، گل مامان. میخوام روزه و نمازت و خوبیایی که انجام میدی فقط تو مرحله اول نباشه، یعنی فقط نماز و روزه عوام نباشه، یه قدم بیا بالاتر. تنها عن الفحشاء والمنکر، این اعضا و جوارحت هم گناه نکنه، بشه روزه خاص، نماز خاص، چه اشکال دارم؟ رساله رو عمل کردی، مال فقیه صالحت، مال مجتهد صالحت، بسیار خوب، آفرین، یه پوهن مثبت. حالا یه قدم بیا بالاتر، علاوه بر اون مواظب اعمالت باش، مواظب اعضا و جوارحت باش. باز دوباره بیا یه قدم بالاتر، پوهن مثبتت، چرا فقط تساعد حسابی بمونه، بیارش به تساعد هندسی، به توانسته. نمازت خاص الخاص باشه، روزت هم خاص الخاص باشه، یعنی تام الاجزاء و شرائط هست. حالا بالاتر، حضور قلب داری؟ حدیث نفس نداری؟ لقمه حلال میخوری؟ تو وقت حلال با اجازه شرع مقدس، آشامیدنی حلال تو وقت حلال با اجازه شرع مقدس. اینه میگیم چی عمو جون؟ اینه میگیم روزه خاص الخاص. حضور قلبم داره علاوه بر قبلی ها، یعنی طبق رساله عمل کرده، اعضا و جوارحش هم گناه نمی کنه، حالا تو ذهنش هم تجری نمی کنه، یعنی تصمیم به کار بد، خیال بد، عملیات ذهنی بد، اراده بد نداره، امساک میکنه از بدی های ذهنی، سوء ظن به مؤمنین مؤمنات امساک میکنه. حالا همین موارد زیاده. خب این میشه چی؟ حضور قلبت دائمیه. وقت صلاتت چه صلاتی میشه؟ صلات الخاشعین. صلات الخاشعین و صلات این عوام، زمین تا آسمون فرق. حالا روزت که میگیری چه روزه ای میشه؟ خاص الخاص. حالا پات گذاشتی جا پای چهارده معصوم، همچون رسول الله، همچون حضرت زهرا سلام الله علیها، همچون امیر المؤمنین علی علیه السلام، همجور بیا زمان خودت، امام حی منتظر، مولا صاحب الزمان. این بزرگوار همیشه قلب خاضع، قلب خاشع داره، همیشه قلب سلیم داره، همیشه همیشه مؤمنا صلاتش صلات الخاشعینه، همیشه روزاش چه مستحبی چه واجب به نوع خاص الخاصه. تصاحب فهمیدی مؤمنا؟ حالا همه شما از مؤمنین و مؤمنات، شیعیان اثنا عشری و مسلمونای مستبصر که ندای امام حق مبین رو گوش میدن، حالا سنخیت پیدا کردن با مصلح کل، با حی منتظر که امام معصومه، که مولا صاحب الزمانه، به برکت پذیرش نماز و روزه معصوم خدا نظر رحیمیه به من و شما میکنه به نحو احسن، این عمل من و شما هم قبول میکنه. یکم فازش قوی تر گفتم برای خواص یکم توضیح دادم مؤمنان، باز دوباره بیایم آسون بگین. بله، روزه شرعی گرفتم فرزند بالغ عاقل با رژیم غذایی مناسب بایستی روزه شرعی ماه مبارک رمضان رو بگیره. بچه ممیز روزه تمرینی بگیره اشکال نداره. خانم‌های حامله پا به ماه اگر روزه برای خودشون یا برای بچه‌شون ضرر داشته باشه نباید روزه بگیرن. خانم‌های شیرده اگر برای شیرشون ضرر داشته باشه و یگانه غذای انحصاری کودک شیرخواره زیر 6 ماه مخصوصا مخدوش بشه و برای بچه ضرر داشته باشه، اینجا نباید روزه بگیره. شیخ و شیخه، پیر مرد فرتوت و پیر زن فرتوته، یعنی کهنسال، اگر روزه براشون ضرر داره نباید روزه بگیرن. کسانی که دیابت نوع 2 دارن، قند شیرین دارن، دیابت نوع 2، روزه گرفتن براشون بسیار خوبه، ولی به شرطی که رعایت بعضی مسائل کنن. به خاطر اینکه بعد از ظهرها دچار افت قند خون نشن، بعد از سحری چند عدد خرما بخورن تا بعد از ظهرای اون روز دچار افت شدید خون، قند خون نشن، یعنی دچار بیماری هیپرتمی نشن. اسراف در مصرف مذمومه، غلطه، گاهی حرامه، گاهی مکروهه. در حال گرسنگی انسان پرخوریش بیشتر میشه، لذا قدرت گاهی قدرت بر نفس کشیدن هم نداره. تا اذا بلغت الحلقوم تا اذا بلغت الحلقوم میخوره، چه نفس بیاد چه نیاد. یک مثلا میبینید کنار سفره دراز کش میشه، نمیتونه یک قدم بعد، بی حال میشه، پرخوری این آثار سوء رو داره، بی حال میشه، بی رمق میشه، کسل میشه. لذا اسلام ولایی که خدا بیان فرموده، پیغمبر تبلیغ صحیح فرموده که محمد امین صلی الله علیه و آله و سلم، صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم، و این حضرت زهرا و این 12 امام معصوم هم به درستی تبیین کردن که جای شبهه و اشکالی برای من و شما نمونه. حالا لذا اسلام ولایی توصیه‌ای داره. توصیه اول، دارم بحث افطار و سحر میگم، توصیه اول، به آرامی خوردن، با عجله غذا نخوری. دوم، خوب جویدن غذا، جید المزق، غذا رو خوب بجو. سوم، قبل از سیر شدن دست از غذا کشیدن، نه اینکه سیر سیر بشه، خمار و بیرمق و کسل و خوابالود بشه دیگه حال نداره بخوره، حالا دست از غذا بکشه، این مکروه. سیری رو سیری غذا نخوره، حتی اگر غذا مفت باشه. سیری رو سیری غذا خوردن کوفت خوردنه، یعنی کوفت آدم میشه، درد و بلا و بیماری میاره، حتی اگر غذا مفت باشه. این خیلی مهمه، هم مؤمنا ضعف هوشیاری میاره، هم ضعف حافظه، مخصوصا برداشت اطلاعات از حافظه موقت کن میشه، هم بعضی از بیماری های پوستی میاره. یکی از بیماری های پوستی چی؟ یورس البرس، شبع علی شبع، سیره باز رو سیری چیز بخوره. یکی از عوارض سوش چیه؟ بیماری برس میاره، پیسی میاره، ویتیلیگو میاره. خواستم آثار مثبت روزه ماه رمضان بگم. غذاهات کنترل شده، معین، مفید، در چارچوب اسلام ولایی. نیم ساعت وقت میذاری برای غذا خوردنت، به آرومی میخوری، خوب غذا رو بجو. وقتی هنوز سیر نشدی دست از غذا بکش، سیری رو سیری غذا نخور، تحرک لازم داشته باش، اتعشه و اتمشه، مخصوصا بعد افطار، بعد سحری یه مقدار قدم بزن، بعد تجدید وضو برو، بعد مثلا میخوای بیای دراز بکشی حالا دراز بکش، تصاحب فهمودین؟ بعد برای این که اشتهای کاذبت از بین بره، پرخوری نکنی و همچنین در روز دچار ضعف و بیحالی ناشی از فقر روی، فقر آهن و آنمی فقر آهن نشی و عضلات دست و پا که عضلات ارادیه دچار بیماریه، دیستروفی یا ضعف عضلات ارادی هم نشی، دچار افت شدید قند خون هم نشی، مخصوصا در بعد از ظهر، علل خصوص برای جوانان و نوجوانایی که بالغ عاقل رشیدن و روزه ماه مبارک رمضان میگیرن. اینجا بعد از سحریت 7 خرما بخور، اول افطارت هم 7 خرما با این 1 لیوان شیرت یا 1 لیوان آب جوش ولرمت یا 1 لیوان آب سرد عادی غیر تگری با اینا، یا حلوا خرمایی بخور. تصرف فهمیدین مؤمنو؟ حتما همه اون فواید رو همزمان داره، نصوص خاصه هم داریم، زیرا مصرف شیرینی بعد از غذا باعث می شود که اشتهای کاذب از بین بره و شخص پرخوری نکنه. حال اگر شخص اضافه وزن دارد، کم تحرک است و یک عادت زشت داره و اون عادت زشتش اینه که پرخوری داره، حالا چیکار کنی؟ دست از پرخوریش برداره، ترک عادت زشت کنه، اضافه وزنش هم تو ماه مبارک رمضان کاهش پیدا کنه، نه اینکه اضافه وزنش بیشتر شه. داروش چیه؟ دو کلمه داروش، به همراه غذا کاهو بدون سس بخوره. مثلا بعد از اینکه یه لیوان آب جوشش رو با خرما خورد، بعد غذای سبک شروع میکنه خوردن دیگه، مثلا نون و پنیر و سبزیجات مفید، یا نون و پنیر و گردو، یا مثلا یه بشقاب سوپ رقیق میخوره که از جعفری و هویج زرد و آب قوره و روغن زیتون. حالا اینجا مؤمنا نان سبوسدار، نان جو سبوسدار یا گندم سبوسدار، به اضافه کاهو بدون سس، کاهو بدون سس، این یک کاهو متوسطه، از بالا 4 قسمتش میکنم، 1/4 با نهار، 1/4 با شام تو مارمزون، 1/4 از کاهو رو با غذای سبک در افطاری، مثلا با سوپم میخورم، 1/4 دیگه کاهو بدون سس به همراه سحری میخورم. چندین فایده داره، یکی از فوایدش اینه که پرخوری نمی کنی، یکی دیگه اضافه وزنت کاهش پیدا می‌کنه، یکی دیگه از فوایدش دچار عطش در بین روز نمیشه، یکی دیگه از فوایدش دچار یوبوست نمیشه. اگر درست غذا نخوری و آشامیدنی نخوری، یکی از عوارض چیه؟ یوبوست دچار یبوست میشه. خواستم در ضمنم اضافه وزنت که کاهش پیدا کرد، فواید دیگه هم داشت. شما برای خدا، چون امام صادق فرموده الخس و یصف الدم و یطفه و حرارت الدم، من کاهو بدون سس میخورم، کاهو سالمه بهداشتی، آبش هم آب آشامیدنی سالم بوده یا آب گوارا بوده، آب فاضلاب اینا نبوده، سموم شیمیایی آفات گیاهی هم نداره. حالا 1/4 از این کاهو با افطاریت بخور به همراه غذای سبک، 1/4 از این کاهو رو هم با سحریت بخور، خیرشه میبینی. دعاشو به جون امام صادق علیه السلام، اون ماء الفاطر دعاشو به جون امام صادق، اون 1 لیوان شیر با خرما یا با عسل دعاشو به جون امیرالمومنین علی علیه السلام، این حلوا خرمایی یا تمر خرمای رسیده شیرین، دعاشو به جون رسول الله کن. میخوام بگم این ولایت حقه، چه رسول الله، چه امیر المؤمنین، چه امام صادق علیه السلام، اینا دوستان واقعی من و شما، اینا وجه الله هم. همانطور که خدا خودش رو معرفی کرده در قرآن وجید و فرموده من غفور ودودم، من آمرزندم و بسیار صمیمی و دوست جونجونی تو، ودود. چهارده معصوم وجه الله هن، آینه تمام نمای صفات ثبوتیه خدا هن. اینها هم من و شما رو دوست دارن، بسیار با من و شما صمیمی هن، میخوان من و شما تو دنیا و آخرت بهشتی زندگی کنیم. حالا بهترین راه خوردن، بهترین راه نوشیدن، بهترین زمان امساک، چگونگی امساک، با چه قصدی باشه، این چهارده معصوم حسین من و شما بیان کردن. فرمایشات خدا رو برای من و شما تبلیغ صحیح و تبیین صحیح کردن. هر بشری با هر دین و مذهبی که خیر خودش رو میخواد، سلامتی فرد و اجتماع رو میخواد، امساک شرعی و روزه شرعی داشته باشه. صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.